ساعت 9 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی از سازمان ملل خواست درخواست به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی را بپذیرد. لوله گازرسانی مصر به اسرائیل و اردن در اثر انفجار منهدم شد. و حلقه محاصره به دور وفاداران به قذافی تنگتر می شود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی از سازمان ملل خواست هرچه زودتر درخواست عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل را بپذیرد. به افزود با توجه به سرسختی اسرائیل و ایجاد وقفه در روند صلح، عربستان سعودی از همه اعضای سازمان ملل می‌خواهد فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل بر اساس مرزهای ژوئن 1967 و به مرکزیت اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت به رسمیت بشناسد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به درخواست محمود عباس جهت به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی به بحث بپردازند، اما انتظار می‌رود که واشنگتن در این نشست از حق وتو خود استفاده کند. در بامداد سه‌شنبه انفجاری در صحرای سینا خط لوله گاز صادراتی مصر به اسرائیل و اردن را تخریب کرد. به گفته منابع امنیتی این انفجار در غرب شهر آل اورش رخ داده است. شاهدان عینی میگویند در پی این انفجار شاهد برخاستن شعله‌های آتش به ارتفاع 15 متر بودند. در حالی که هنوز خبری درباره خسارت و تلفات احتمالی این انفجار گزارش نشده، ارتش مصر محل این حادثه را اشغال کرده و کمپانی مسئول بهره برداری این خط لوله گاز فعالیت آن را متوقف کرده است. بمباران شدید دو شهر سرت و بنی ولید آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در ترابلس انتظار می‌رود گفتگوهای اعضای شورای ملی گذار برای تشکیل دولت تازه لیبی تا پایان این هفته به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره قرار دارد و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شهر سرت یک انبار اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای هوادار قذافی را تصاحب کنند. و علی الموسوی مشاور نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور قرارداد خرید 18 فروند جنگنده هوایی F-16 را به آمریکا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت هدف از این معامله تقویت نیروی هوایی عراق بوده. ارزش این قرارداد اعلام نشده است. با سپاس فراوان به ادامه برنامه توجه فرمایید. نمای دور، نمای نزدیک، نگاهی به روابط اسرائیل و فلسطینیان نخستین گزارش این بخش است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. حالی که بر صفحه شطرنج پیچیده خاورمیانه با محوریت مناقشه دیرپای اسرائیل و فلسطینیان مدت هاست سکون و بنبستی مبهم حاکم است، محمود عباس مشهور به ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان با پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل پای نهاد که به سرعت مسئله فلسطین را بار دیگر به سطر اول خبرهای جهان بازگرداند. او متقاضی به رسمیت شناخته شدن کامل فلسطین به عنوان کشوری مستقل از سوی این سازمان شد، پیشنهادی که حامیانش بسیار و مخالفانش اندک بودند. اوباما که در سخنرانی قاهره‌اش و سپس سال قبل در سازمان ملل با نوید کشور مستقل فلسطینی چهره قدیس برای ساکنان کرانه غربی رود اردن یافته بود، حالا سرسختانه از وتوی این پیشنهاد در شورای امنیت سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از مخالفان این پیشنهاد است. اما آیا این به معنی مخالفت آمریکا و اسرائیل با تشکیل کشور فلسطین هم هست؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم:
آقای نتانیاهو ابراز مخالفت نکردن با تشکیل کشور فلسطین. برداشتی که از سخنان آقای نتانیاهو شده برداشت نادرستی هست، به این دلیل که حتی حزب ایشون، حزب لیکود، که به هیچ وجه نمیشه دیگه حزب لیکود رو مثل گذشته های دور در تفراس اسرائیل قرار داد، با استقلال فلسطین، با موجودیت کشور فلسطین بی‌تردید موافقت داره. اکثر فرکسیون ها و احزاب حتی در دوره کنونی پارلمانی اسرائیل با استقلال کشور فلسطین موافقت دارن. اما اسرائیل میگوید راهکاری که شیوهی که آقای محمود عباس و رهبری فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین در این مقطع در پیش گرفتن، اون شیوه درست نیست.
اما چرا ابو مازن پیشنهادی چنین مهم را در حالی که میداند نمیتواند از صد وتوی آمریکا در شورای امنیت عبورش دهد طرح میکند؟ علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه در آلمان:
آقای عباس میدونسته که در شورای امنیت سازمان ملل عضویت کامل فلسطین قبول نخواهد شد و فلسطین به عنوان عضویت کامل در نخواهد آمد، ولی امکان این رو داره که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه و یک عضویت به اصطلاح ناظری میپذیره و این عضویت ناظری یه مقدار حقوق میده به دولت فلسطین. از طرف دیگه این تقاضای آقای عباس ناشی از این است که از مذاکرات صلح 20 ساله اخیر از زمان قرارداد اسلو تا کنون چون بی نتیجه مونده، تصور میکنه که با پشتیبانی افکار عمومی یا پشتیبانی اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل در مذاکرات آینده‌ای که با اسرائیل انجام میده دست برنده‌ای، دست بالایی خواهد داشت.
اما این وتو برای آمریکا هم به همین سادگی ها نیست. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک:
من فهم میکنم امریکا در موقعیت اصلا خوبی قرار نگرفته. اگر امریکا این مسئله رو وتوش بکنه، هم در انظار عمومی دنیای عرب براش بسیار بد خواهد شد، به خصوص اگر این که فلسطینی ها برگردن و شروع کنن مخالفت خودشون و انتقاد خودشون از امریکا به شکل علنی و غیره. فکر میکنم که برحال ضربه بسیار زیادی خواهد زد. یادمون باشه دو سال پیش بود که آقای اوباما در قاهره اون سخنرانی کرد و صحبت مسئله حق به کشور فلسطین رو، و این برای به نظر من از این لحاظ اشکال براش ایجاد خواهد کرد.
و البته شکاف های دیگری هم می تواند حاصلش باشد.
امریکا از سوی دیگر هم یک نگرانی دیگر داره، و اون هم این که به رأی گذاشته شدن اعلام موجودیت کشور فلسطین، شکاف های موجود بین امریکا و متحدین اروپایی و عربش رو هرچی بیشتر نشون میده. کما اینکه دیدیم چند روز پیش آقای سارکوزی درست بعد از سخنرانی آقای اوباما موضع گرفت در رابطه با صحبت ایشون، یا مثلا آقای اردوغان در ترکیه با اینکه ترکیه جزی از ناتو هست موضع بسیار سرسختی در رابطه با اسرائیل گرفته.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، میگوید ساخت و ساز 144 شهرک اسرائیلی در کرانه باختری و اسکان بیش از 500 هزار شهروند اسرائیلی در این مناطق بزرگترین عامل توقف صلح بوده. نتانیاهو اما میگوید اینها بهانه‌جویی‌های فلسطینی هاست. ورنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم:
نتانیاهو میگه که چرا وقتی که من حتی به خاطر بازگشت به پشت میز مذاکرات 10 ماه طبق خواسته دولت براک اوباما من اومدم ساخت و ساز رو متوقف کردم، که هیچ. وقتی هم که عملا دوباره ظاهرا ساخت و ساز از سر گرفته شد، 9 ماه بعد از اون هم سپری شد تا اولین ساختمون سازی در یکی از شهرکای موجود عملا از سر گرفته شد، ولی در این 10 ماه قطع کامل ساخت و ساز و 9 ماه بعد از اون باز هم آقای محمود عباس حاضر به بازگشت به میز مذاکرات نشدن.
اما چه بهانه جویی باشد و چه نه، اسرائیل ظاهرا گوشش به رفع این به گفته آنها بهانه جویی فلسطینی ها بدهکار نیست. علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان.
تا زمانی که شخصک‌سازی‌ها ادامه پیدا بکنه، من بعید می‌دونم که مذاکرات آینده بین فلسطین‌ها و اسرائیلی‌ها به یک سرانجام به اصلاح مثبتی برسه. از طرف دیگه این وضعی که از نظر جغرافیایی در کرانه غربی رود اردن به وجود اومده، یعنی این جزیره‌های جدا از هم فلسطینی‌ها، از نظر جغرافیایی ایجاد یک دولت واحد فلسطینی رو غیر ممکن می‌سازه. علاوه بر این، تصور این که فلسطینی‌ها حتی هم که مذاکرات به طول بکشه، تصور این که فلسطین‌ها به یک دولت معمولی و نرمال مثل سایر دولت‌ها میرسن تصور غلطی است. اسرائیل من فکر نمی‌کنم اجازه بده که یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل، دولتی که هم نیروی هوایی داشته باشه، پلیس داشته باشه، فرودگاه داشته باشه، فکر نمی‌کنم که چنین دولتی رو در کنار خودش تحمل بکنه. و شهرک‌سازی‌ها هم ظاهراً به خاطر این است که اصولاً وحدت جغرافیایی دولت سرزمین دولت خردگردان از بین بره تا اصولا فکر ایجاد یک دولت واحد از بین بره، یعنی بایستی فلسطینی ها یک راه حل جدیدی رو انتخاب بکنن.
فرنوش رام، روزنامه نگار اسرائیلی، اگرچه میگوید در توقف شهرک سازی ها با فلسطینی ها هم دل است، اما شهرک سازی را معلول شرایط خصومت و تنش میداند و نه عاملش.
در این مورد کاملا حق رو من به جانب فلسطینی ها میدم. یک سری از قطعنامه های شورای امنیت بی تردید از سوی دولت اسرائیل بی پاسخ گذاشته شده که همگی اونها هم تا حد بسیاری معلول وضعیت است. از یاد نبرید که جنبش حماس پایه گذاری شد با چه اساسنامه‌ای که میگه که شما یهودی رو پشت هر فنگی که پیدا کردید بکشید. انهدام اسرائیل باید در سرلوحه و مسلک و فکر و ذکر و عمل هر فلسطینی قرار بگیره. در سال 1988 یکی از سخت‌ترین و فاجعه‌بارترین سالها بود برای کشور اسرائیل و برای مردم یهودی. اون شهرک‌سازی هایی که صورت می‌گرفت یک نتیجه اون خشونت‌ها و ترورهای وحشتناکی بود که طرف مقابل انجام می‌داد.
که مورد حمایت ایران و سوریه است، برخلاف سازمان آزادی بخش فلسطین، چندان به مذاکره برای صلح معتقد نیست. علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه.
راه حماس که از اول راهی است که به ترکستان میره، چون شما برای مذاکره اول با طرف مقابل به رسمیت بپذیرید و حماس از اونجایی که اصولا اسرائیل رو به رسمیت نمیپذیره، طرف مذاکره با اسرائیل نیست، طرف جنگ هست با اسرائیل. و در جنگ با اسرائیل هم حماس بازنده خواهد بود از نظر نظامی، چون قدرتی نداره جز نیروهای انتحاری. بنابراین راه حماس خانه‌ها از اول به بن‌بست میرسه. سوال این است که از راه مذاکره چه چیزی میتوان به دست آورد. فلسطینی‌ها مثل این که بایستی به یک حد اقلی رضایت بدن، اون حد اکثری دولت معمولی که ما میشناسیم که هر دولتی صاحب نهادهایی هست، صاحب ارتش، صاحب فرودگاه، صاحب تسلط هوایی بر مناطق مملکت شد. چنین دولتی ایجادش در فلسطین در حال حاضر غیر قابل تصور است. بنابراین بایستی با اسرائیلی‌ها به یک حد اقلی برسن.
محمود عباس در حالی پس از طرح پیشنهادش به رام الله در کرانه غربی رود اردن بازگشت که از سوی طرفدارانش چون قهرمانی استقبال شد. از سوی آمریکا و اروپا از فعال شدن دوباره و هرچه سریعتر مذاکرات به محوریت کمیته چهار جانبه سخن میگویند. کمیته‌ای متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک.
حقیقت داستان این است که این کمیته چهار جانبه تا به حال چیز جالبی روی میز نگذاشته که نظر فلسطینی ها رو بتونه جلب بکنه. متاسفانه یعنی یه خلاصه یه مقدار زیادی فکر میکنم سفسطه هست و پیشنهادهایی که چندان دلچسب نیست و من زیاد چشم امیدی ندارم برای اینکه این هیئت چهار جانبه به اصطلاح بتونه ما رو جلو ببره، مگر اینکه واقعا بعد از این اتفاقاتی که این چند روز گذشته در سازمان ملل افتاد ما شاهد این باشیم که
جامعه جهانی جدیت و هدیت بیشتری داستان فلسطینی‌ها رو بخواد دنبال بکنه.
تحلیلگر دیگری اما میگوید این تنها راه باقی مانده برای شطرنج پیچیده خاورمیانه است. علی صدرزاده:
راه دیگری غیر از این نیست که بایستی که این گروه چهارگانه فشار بیاره، به خصوص به اسرائیل، یک مقدار برای سازش‌های بیشتری آماده باشه، و الا اگر این اتفاق صورت نگیره خیلی خطرناک خواهد بود، چون شما که میدونید که مناقشه عرب و اسرائیل هسته اصلی خیلی از فعالیت‌های سیاسی کشورهای عربی است، و اگر این مشکل حل نشه تأثیر خواهد داشت روی روند سیاسی مصر، تونس، لیبی، حتی سوریه. بنابراین اگر دنیای غرب و جهان مایل هست که این بهار عربی به یک نتیجه تا حدودی مثبتی برسه و به دست رادیکال‌ها و متعصبین نیفته این بهار عربی، لازمش این است که برای مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها یک راه حلی پیدا بشه، و الا آینده سیاهی در بین خواهد بود.
و روزنامه‌نگار اسرائیلی میگوید اگرچه رادیکال ها در هر دو سو رهبران اسرائیل و فلسطین را زیر فشار گذاشتند، اما افکار عمومی اسرائیل طرفدار توقف شهرکسازی و نیز تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 است. فرنوش رام:
اکثریت جامعه اسرائیل وجود کشور فلسطین رو کاملا اجتناب ناپذیر میدونن، غیر از تک و توکی احزاب خیلی راستگرا که اونم خیلی کوچک و اندک هستن. الان اکثریت احزاب در کنست مسلما معتقد به وجود کشور فلسطین هستن.
نمای دور، نمای نزدیک، نگاهی بود به روابط اسرائیل و فلسطینیان. و اما می رویم سراغ گفتگوی ویژه که همکارم شهران طبری در ارتباط با اختلافات باقی مانده جنگ 8 ساله ایران و عراق با حسین آریان گفتگو کرده است.
در شهریور ماه 31 سال پیش جنگ خانمانسوز ایران و عراق آغاز شد، جنگ بی‌حاصلی که خسارات عظیم و باور نکردنی جانی و مالی به بار آورد و پس از 8 سال ویرانی بدون هیچ دستاوردی برای هر دو کشور ایران و عراق به پایان رسید. اما 23 سال از پایان جنگ می‌گذرد و هنوز قرارداد صلحی بین ایران و عراق به امضا نرسیده و مسائل بسیاری بدون پاسخ نهایی مانده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، در مقاله تحت عنوان مسائل بجامانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق هشدار می‌دهد که اگر این مسائل یک بار برای همیشه حل نشود و قرارداد نهایی صلح امضا نگردد، در آینده احتمال تنش بیش از پیش بین ایران و عراق و حتی احتمال بروز جنگی دیگر دور از ذهن نخواهد بود. از حسین آریان دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آریان، شما در مقاله‌ای که درباره مسائل بجامانده از جنگ ایران و عراق نوشتین، میگین ایران و عراق پس از پایان جنگ قرارداد صلح امضا نکردند. به عبارت دیگه، همونطور که خودتون گفتین، دو کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلحند. فکر میکنید چرا بعد از 23 سال که از پایان جنگ میگذره قرارداد صلحی تنظیم نشده و اختلافات متعددی هنوز معلق مونده؟
در وهله اول باید بگم که بین آتش بس که برقرار شد تا به قرارداد صلح، از نظر نظامی و از نظر حقوقی چند مرحله باید طی بشه که یکی از اون متارکه است و یکی ترک مخاصمه است. هیچ کدوم از اینها در مورد ایران و عراق عملی نشده. بعد از آتش بس صدام حسین علاقه به این موضوع نشون نداد و ایران هم کاری در این مورد انجام نداد، به ویژه این که بعد از آتش بس صدام حسین به فکر رفتن به طرف کویت بود. ولی اون چی که به ایران مربوط میشه اینی که مسئله امنیت ملی ایران رو نباید با حساب‌های خوشبینانه تعیین کرد. لازمه که این کار حتما انجام بشه. حالا که یک دولتی سر کار هست و این امکان هست، بهتره که این قرارداد صلح بین دو کشور امضا بشه. بدون یک قرارداد صلح به هر حال همیشه امکان از سرگیری منازعات وجود داره.
سوالی که هست اینه که با وجود دولت نوری الملکی که اکثریت شیعه است و روابط خوبی که در حال حاضر بین دو کشور برقراره، فکر میکنید چه اتفاقی یا چه تغییری در هر یک از کشورهای ایران یا عراق میتونه منجر به خصومت یا در بدترین شکل به یک جنگ دیگه بین اونها بدل شه؟
به نظر من این دوستی و این روابط نزدیکی رو که به ویژه ایران ادعا میکنه با بغداد داره میتونه پایدار باشه و در این حال ممکنه پایدار نباشه، به این علت که وضعیت عراق واقعا قابل پیش بینی نیست و به موازات غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت عراق، عراق داره آهسته آهسته مسلح میشه توسط نیروهای آمریکایی. ارتش عراق و نیروهای انتظامیش دارن پا میگیرند و در این حال سر و صداهایی هم از داخل عراق بلند میشه مبنی بر قرارداد 1975 الجزیره که در زمان شاه بین شاه و صدام حسین که اون موقع معاون رئیس جمهوری عراق بود امضا شد. ما میدونیم که مثلا در سال 2007 میلادی همین روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته است که قرارداد الجزیره ملغا است. بعدن اینو تکذیب کردن. ولی صداهای دیگری هم بر همین پایه از عراق بلند شده و همینطور اخیراً هم بلند شده و میگن که قراردادهای گذشته قابل قبول نیست و یکی از دلایلی که میارن میگن که دولت صدام حسین یک دولت نامشروع بوده، قراردادهایی را که بسته بی‌پایه است و بنابراین اعتبار نداره. ایران بایستی واقعاً به این مسئله توجه بکنه. این امکان وجود داره، یعنی هم از نظر سیاسی بایستی این مد نظر قرار بگیره و همینطور از نظر نظامی و به طور کلی پا گرفتن ارتش عراق که داره به جلو میره و همینطور سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفتی رو که دارن از آمریکا دریافت میکنن.
یکی از مسائل حل نشده رو همون قرارداد 75 الجزایر که شاملش میشه مسئله تعیین مرز در اروندرود یا شط‌العرب هستش. شما به هزینه کلان 5 میلیارد دلاری برای پاکسازی این رودخونه اشاره میکنین چون کشتی‌های زیادی توش غرق شدن. آیا این هزینه هم میتونه یکی از موانع عدم حل موضوع باشه یا موفق موندن حل موضوع باشه، یا اینکه واقعا مسائل سیاسی و اختلاف نظرهای دیگه در درون دولت عراق هست؟
من فکر میکنم که مسئله اصلی مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی میتونه قابل حل باشه. اولا که در مورد جدا از مسئله لایروبی و به طور کلی علامت گذاری اروندرود یا شط‌العرب، علامت گذاری مرزهای زمینی دو کشور هم مطرحه. این علامت گذاری ها بعد از قرارداد 1975 الجزیره صورت گرفت، ولی تمام این علائم از بین رفته و علامت گذاری مجدد انجام نگرفته. کمیته هایی بر همین منوال تشکیل شد که بیان علامت گذاری ها رو شروع کنن، ولی واقعا پا نگرفت این کار. در مورد شط‌العرب یا اروندرود هم همین مسئله مهمه، برای اینکه خط تالوک خط اصلی است و وقتی که سر و صداهایی از داخل عراق بلند میشه و میگن که ما قرارداد الجزیره را قبول نداریم، یکی از نکات و بندهای اصلی این قرارداد همین مسئله شط‌العرب هست و خط تالوک هست و اگر این را قبول نداشته باشن ما دوباره برمیگردیم به منازعات بین ایران و دولت عثمانی سابق و بعد از اون عراق که چند صد سال در مورد همین رودخونه تداوم داره. در این رودخونه ما بنادر بسیار مهمی داریم مثل خرمشهر و مثل آبادان، همینطور برای عراقی‌ها. لازمه که واقعا این لایروبی بشه و مشخص بشه. علامت گذاری به اون معنا لازم نداریم از نظر فیزیکی، ولی استفاده مجدد از این رودخونه به نقشه برداری، به لایروبی و علامت گذاری دریایی، فانوس‌ها، تعیین عمق و همه اینها نیازمنده. ولی من فکر میکنم که اون اراده سیاسی وجود نداره و ایران این رو پیگیری نکرده. اگر این کار انجام نشه، احتمال بسیار زیاد درگیری مجدد بین ایران و عراق وجود داره.
یکی دیگه از مسائل حل نشده بین دو کشور ایران و عراق موضوع غرامات جنگیه. اخیراً از سوی دولت ایران اشاره‌هایی به غرامات جنگی ناشی از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی شده. برای کسی که این حرفو میشنوه این سوال پیش میاد که چطور ایران غرامات جنگی از عراق رو که قطعنامه 598 سازمان ملل تعیین کرده رها کرده، غرامت جنگ جهانی دوم که مال 6 دهه قبل طلب میکنه.
تعجبه، واقعا باعث تعجبه که ایران اومده به مطالبی میپردازه که به هر حال خیلی قدیمی هست و مدت‌ها ازش گذشته و در مورد احقاق حقوق منافع ملی ایران اقدامی نمی‌کنه. بر اساس ماده 6 قطعنامه 598 شورای امنیت که آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد، اونجا تعیین شده که در مورد مسئولیت جنگ بررسی بشه. این کار توسط آقای خاویر پرز دو کوئیار انجام گرفت که در سال 1991 گزارشی داد به شورای امنیت، ولی باز هم این گزارش راه به جایی نبود. یکی از اشکالات و موانع در خود شورای امنیت هست برای اینکه ایران در شورای امنیت در رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه اونجا نفوذی نداره. اینا اینو مسکوت گذاشتن. در زمان جنگ به خصوص 6 سال آخرش بعد از آزادسازی خرمشهر، یکی از مواردی که دولت جمهوری اسلامی به اون تکیه میکرد مسئله غرامت جنگی از صدام حسین بود و میگفتن صدام حسین، و به درستی هم میگفتن، آغازگر جنگ بود، ولی هیچ کاری انجام نگرفت از اون موقع تا به حال. این مبلغ بسیار بسیار زیادی است. یکی از برآوردها که به وسیله یک اقتصاددان ایرانی انجام گرفته، آقای کامران مفید در یک کتاب مفصل اینو مشروح بررسی کرده، 627 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. اینا خسارت مستقیم و غیر مستقیم به ایرانه. جهت مقایسه اینو عرض کنم که این مبلغ بیش از تمام درآمد نفتی ایران از زمان ویلیام ناکس دارسی که قرارداد در زمان قاجار با اون بسته شد تا پایان جنگ. خود جمهوری اسلامی میگه این مبلغ حدود 1,000 میلیارد دلاره، ولی تا کنون هیچ کاری انجام نگرفته. تعجبه.
حالا به تشخیص شما آقای آریان، فکر میکنید با توجه به امکانهایی که ایران داره چه اقدام عملی برای پایان دادن به این وضعیت تعلیق باید در پیش بگیره؟ اولین کاری که باید بکنه چیه؟
نکاتی است که من پیشترم ذکر کردم. میتونه با عراق وارد مذاکره بشه و قرارداد صلح رو امضا بکنه، برای همیشه به این صداهایی که از داخل عراق بلند میشه در مورد زیر سوال بردن قرارداد 1975 به این خاتمه بده. وقتی به این خاتمه بده، یعنی مسائل مرزی و مسائل اروندرود یا شط العرب برای همیشه حل خواهد شد. مسئله دیگری رو که میتونه با عراق حل بکنه مسئله همین غرامت جنگی است، چه از طریق مذاکره مستقیم با عراق و چه از طریق ارائه تقاضا برای این غرامت به سازمان ملل. در واقع حل نهایی اختلافات میتونه بسیاری از مسائل رو که ممکنه در آینده ایران و عراق با اون درگیر بشند از اینها جلوگیری بکنه. برای اینکه مسئله ملی و امنیت ملی ایران رو نمیشه با پیشبینی های خوشبینانه و اینکه عراق حالها ضعیفه و نمیتونه تهدیدی برای ایران باشه و دوست ماست و فعلا میتونیم این مسئله رو مسکوت بذاریم، نمیشه این مسائل با این داده ها و با این پیشبینی ها و با این طرز فکر حل کرد. بایستی برای همیشه این مسئله حل بشه.
ساعت 9:30 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی از سازمان ملل خواست درخواست به رسمیت شناختن این کشور فلسطینی را بپذیرد. حلقه محاصره به دور وفاداران به قذافی تنگ‌تر می‌شود. لوله گازرسانی مصر به اسرائیل و اردن در اثر انفجار منهدم شد. جمهوری اسلامی میگوید ایران از ترکیه غرامت گازی میگیرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و بحرین با یکدیگر دیدار کردند. ایران از کشورهای غربی خواست گروه پژاک را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عملکرد بانک مرکزی ایران در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتقاد کرد. خوز لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا پارلمان این کشور را منحل کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران پس از یک هفته تعطیلی روز دوشنبه نیز همچنان تعطیل بودند. 55 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر قانون کار و انطباق آن با واقعیت جامعه از طریق نظرخواهی از مراجع مختلف نظیر مجلس و تشکرهای کارگری شدند. با سپاس فراوان از توجهتون. فروریزی شدید بهای طلا نشانه تازه‌ای از تردیدهای بزرگی است که بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. فریدون خاوند، کارشناس و استاد دانشگاه، در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا درباره عواملی که باعث فروریختن قیمت طلا شدند چنین میگوید.
آقای خاوند، یک دوره خیلی طولانی طلا ناگهان خیلی افزایش پیدا کرد قیمتش و حالا خیلی ناگهانی به صورت بی سابقه سقوط کرد و تعداد زیادی از خریداران طلا متضرر شدن، حالا چه در سطح جهانی و چه در ایران. چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته؟
با توجه به انبوه تردیدها و پرسش‌هایی که در حال حاضر سنگینی می‌کنه بر وضعیت اقتصادی دنیا، پیدایش حرکت‌های غیر منتظره که خیلی از پیشبینی‌ها رو برهم می‌زنه زیادم نباید تعجب برانگیز باشه. طلا هم طبعاً از یک چنین حرکت‌های نامنتظره‌ای برکنار نمی‌مونه. 11 سال پیش طلا حرکت سعودی خودش رو شروع کرد، البته قیمت اون گاه گاه پایین می‌رفت ولی در مجموع اوج می‌گرفت، تا اینکه اوایل سپتامبر قیمت این کالا رسید به هر اونس 1921 دلار و از اون موقع به بعد پیشبینی‌های شروع شد در مورد پیشروی قریب الوقوع قیمت طلا تا مرز هر اونس 2000 و یا حتی بعضیا میگفتند 2500 دلار، غافل از اینکه بر پایه یک اصطلاح مورد علاقه بورس بازهای اروپایی، درخت بالا میره ولی نه تا آسمان. طی فقط 3 جلسه کاری، پنجشنبه، جمعه و دوشنبه، ارزش طلا حدود 300 دلار، معادل 16% سقوط کرد. سقوطی که شدتش طی 28 سال گذشته بی سابقه بوده. دو عامل اصلی به کاهش ارزش طلا دامن زده. اول اینکه با سقوط بازارهای سهام، خیلی از سهامدارا به پول نقد احتیاج دارند و به همین دلیل موجودی طلاشون رو میفروشند و عرضه فلز زرد رو بالا میبرند، پدیده‌ای که طبعا باعث فروریزی قیمت این کالا میشه. عامل دوم اوجگیری ارزش دلار آمریکاست. خیلی از سرمایه‌گذارها و پسنداز کنندگان از ترس سقوط ارزش دلار طلا می‌خریدند. در حال حاضر با توجه به جان گرفتن دوباره دلار، اقبال به طلا هم کمتر شده، در نتیجه قیمتش با این شدت پایین اومده.
خب آقای خاوندتالا، با توجه به همه این افت و خیز ها، آیا میتونیم بگیم که اصلا دیگه دوران رونق بازار طلا به کلی به سر رسیده و از این به بعد خرید طلا با ریسک خیلی بالایی همراه خواهد بود؟
من فکر میکنم که طرح موضوع به این صورت تا اندازه‌ای از احتیاط به دور است. طلا هنوز چند برگ برنده در اختیار داره. اولا نرخ بهره‌ای که به پسنداز کننده های غربی تعلق میگیره هنوز در سطح خیلی پایینی است و احتمال بالا رفتنش هم نیست، بنابراین مردم علاقه زیادی ندارند پولشون رو به بانک ها بسپارند و گرایش به خرید طلا میتونه ادامه پیدا بکنه. عامل دوم این که با توجه به تداوم بحران در منطقه یورو و ترس از ورشکستگی بعضی از بانک ها، خرید طلا هنوز جاذبه داره، به خصوص از این نظر که ارزش طلا به وضعیت دولت ها و بانک ها بستگی نداره. بنابراین این احتمال که باز هم طلا قیمتش بالا بره وجود داره.
و آقای خاوند، همه اینها، این سقوط قیمت جهانی طلا، چه تأثیری بر بازار طلا در ایران گذاشته؟
بازار طلای ایران هم دنبال روی همون نوسان و سقوط قیمت این کالا در سطح جهانی بود. قیمت سکه در تهران دیروز حدود 5000 تومان ارزان شد و در عوض هجوم به بازار ارز افزایش پیدا کرد. قیمت هر دلار آمریکا رسید به 1280 تومان و اینطور پیش بینی میشه که قیمت ارز باز هم در بازار تهران افزایش پیدا کنه.
کاهش بهای طلا نشانه از وجود تردیدهای بزرگ در اقتصاد جهانی، در تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بیش از 7,137,000 دانش آموز در سال تحصیلی جدید قادر به تحصیل نیستند. بر این اساس 37% دانش آموزان ایران مجبور به ترک تحصیل شدند. فرین آسمی در این باره با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه پاریس، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده دلیل ترک تحصیل این تعداد از دانش آموزان در ایران چیست؟ سعید پیوندی:
اینا رو باید به دو بخش تقسیم کرد. یه بخش مربوط میشه به دانش آموزانی که کمتر از 15 سال دارن، یعنی مشمول دوره آموزش اجباری میشن که اینا حدود 3 میلیون نفرن و اینها در حقیقت یا هیچگاه به مدرسه نمیرن یا در طول 8 سال آموزش اجباری، یعنی 5 سال دبستان و 3 سال راهنمایی، از چرخه آموزش خارج میشن. تحقیقاتی که در مورد اینها انجام شده بیشتر برمیگرده هم به فقری که در خانواده ها هست، هم به نبودن امکانات آموزشی به خصوص در مناطق روستایی و دورافتاده، و بالاخره هم به عدم جذابیت نظام آموزشی، یعنی که برخی از این افراد به خاطر اینکه هیچ وقت جذب نظام آموزشی و روش‌های تربیتیش نمیشن، یا از طریق شکست‌های متوالی و یا از طریق تصمیم شخصی یا خانوادگیشون نظام آموزشی رو ترک میکنن. بعد از دوره اجباری، یعنی دوره دبیرستان، یک مقدار مسئله فرق میکنه، برای اینکه این بیشتر برمیگرده به اینی که بچه‌ها چه آینده شغلی برای خودشون در نظر بگیرن و رفتن دبیرستان براشون چه معنایی داشته باشه. تعداد زیاد ترک تحصیل در این دوره نشون میده که اساسا نظام آموزشی ما برای بخشی از جوانای ما جذابیت لازم رو نداره و یعنی که راهی برای آیندهشون نشون نمیده. بنابراین در کنار مسائلی که پیشتر اشاره شد، یعنی فقر و کمبود امکانات و مشکلات داخلی نظام آموزش، همین بی آیندگی هم میتونه یه انگیزه باشه برای اینکه برخی از جوانا در سن آموزش دبیرستانی به کلی نظام آموزشی رو ترک کنن.
آقای پیوندی، ترک تحصیل دانش آموزان، مخصوصا دانش آموزان کم سن و سالتر که اشاره کردید بهشون، چه عواقبی در پی داره، حالا برای خود دانش آموز، خانواده‌اش، دولت، سیستم آموزشی و کلاً برای جامعه؟
فکر کنم برای دانش آموز و خانواده‌اش اولین و مهمترین پیامد ترک تحصیل زودرس این هست که اینها در بازار کار آینده با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهند شد، برای اینکه به هر حال اون بچه‌ها که در نظام آموزشی میمونن و میتونن تخصصی کسب کنن، با از وقت بیشتری برای اینکه امکانات بهتری در بازار کار داشته باشن برخوردار میشن و عملاً این نوجوانا تبدیل میشن به کارگران ساده و کارگران بدون مهارت جامعه ایران و با درآمد بسیار کم. اما برای خود جامعه، به نظر من در شرایطی که در همه دنیا توجه زیادی میشه به نگهداشتن بیشتر دانش آموزان در نظام آموزشی، به خاطر اینکه اقتصاد امروز اقتصادی است که بدون داشتن تخصص و بدون داشتن دانش لازم جذب شدن درش مشکل و توسعه درش مشکل هست. عملا خارج شدن تعداد زیادی از دانش آموزا از چرخه آموزشی به این معناست که اینا هیچ وقت در بازار کار به عنوان نیروی انسانی کارآمد وارد نمیشن، در نتیجه بازار کار ما یک بازار کاری با سطح نازل برای به خصوص این عده باقی میمونه. در همه زمینهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی از این رهگذر من فکر می‌کنم آسیب خیلی زیادی میبینیم.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در پاریس، توسط همکارم فرین عاصمی، و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی در ساعت 10 با آگاهی‌تان خواهد رسید.